به ایستگاه 19 از رادیو فردا خوش آمدید. خوش آمدید به این برنامه در این شامگاه سه‌شنبه نوروزی، پنجم فروردین 1404. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو در این برنامه که در اون در کنار نگاهی به تحولات در نوار غزه به ترکیه میریم، میپرسیم چرا اپوزیسیون امروز را آخرین روز این دوره اعتراضات اعلام کرده، نگاهی داریم به یک مستند که مانی حقیقی کارگران منتشر کرده به نام ماندن، جنگ و وطن پرستی محور گفتگو با هنرمندان مشهور ایرانی است. و البته در این برنامه در صحبت با یک مدرس آشپزی در لندن میپرسیم که چرا علاقه و توجه به آشپزی ایرانی بیشتر شده. اینها و بسیار بیشتر از اینها در همین برنامه با ما باشید. ابتدا تازه ترین خبرها رو میشنوید از همکارم رضا جمالی.
ممنونم هانا، درود بر شما شنوندگان گرامی. وزیر خارجه ایران میگوید جواب نامه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به علی خامنه‌ای در دست تهیه است و هنوز جواب رسمی به آن داده نشده است. عباس عراقچی روز سه‌شنبه در ایروان، پایتخت ارمنستان، موضع پیشین ایران مبنی بر عدم مذاکره مستقیم با آمریکا تحت فشار حداکثری و افزایش تحریم‌ها و تهدیدات نظامی را تکرار کرد و گفت هم‌اکنون با سه کشور اروپایی در حال گفتگو هستیم. محتوای نامه دونالد ترامپ به علی خامنه‌ای از سوی دو کشور ایران و آمریکا به صورت رسمی منتشر نشده، اما برخی منابع گفتند در این نامه رئیس جمهوری آمریکا خواستار برچیده شدن کامل برنامه هسته‌ای ایران در اعضای لغو تحریم‌ها شده است. در همین حال سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه در واکنش به تهدیدهای اخیر کشورهای غربی مبنی بر فعالسازی مکانیزم ماشه گفت این تهدیدها پوشالی و توخالی است و ایران در برابر این گونه فشارها ایستادگی خواهد کرد. بهروز کمالبندی با مضحک توصیف کردن تلاش‌ها برای تنبیه ایران گفت اگر طرف مقابل به تعهدات خود پایبند بود، ایران به تعهداتش عمل می‌کرد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران تهدید کرد در صورت اجرای مکانیزم ماشه از سوی کشورهای غربی حاضر در برجام، این اقدام با واکنش شدید ایران روبرو خواهد شد. بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه کشور اروپایی برجام، در ماه‌های اخیر با استناد به عدم پایبندی ایران به توافق اتمی و گسترش برنامه هسته‌ای‌اش برای آغاز روند بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران اعلام آمادگی کردند. وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد سه مقام اطلاعاتی ایران را به دلیل نقش داشتن در ربودن، بازداشت و احتمالاً مرگ رابرت لوینسون، مأمور سابق FBI، تحریم کرده است. این تحریم‌ها رضا امیری مقدم، سفیر فعلی ایران در پاکستان، غلام حسین محمد نیا، سفیر سابق ایران در آلبانی و تقی دانشور، افسر اطلاعاتی ایران را هدف قرار می‌دهد. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که این سه نفر در پنهان کردن نقش ایران در ناپدید شدن لوینسون و تلاش برای منحرف کردن اتهامات از دولت ایران نقش داشتند. رابرت لوینسون زمستان سال 1385 پس از پرواز از دبی به جزیره کیش ناپدید شد. آمریکا میگوید مدارکی دارد که نشان می‌دهد لوینسون احتمالاً در اسارت جمهوری اسلامی در گذشته است. مقامات ایران این اسارات را تکذیب می‌کنند و مدعی هستند که رابرت لوینسون سال‌ها پیش خاک ایران را ترک کرده است. روز سه‌شنبه همزمان با آغاز فعالیت‌های تجاری در ایران، قیمت ارزهای خارجی رکوردهای تازه‌ای ثبت کرد و برابری دلار آمریکا با ریال به بیش از 103 هزار تومان رسید. قیمت سکه هم 90 میلیون تومان گزارش شد. خبرگزاری رویترز با اعلام این ارقام نوشته که پول ملی ایران نیمی از ارزش خود را از زمان آغاز به کار مسعود پزشکیان از دست داده است. دولت دونالد ترامپ در آمریکا با هدف به صفر رساندن صادرات نفت ایران، اعمال سیاست فشار حداکثری علیه تهران را از سر گرفته است. و سازمان حفاظت محیط زیست روز سه‌شنبه درباره خطر قریب الوقوع انقراض یوز پلنگ آسیایی هشدار داد و بر لزوم تأمین اعتبار برای نجات این گونه جانوری در ایران تاکید کرد. حمید زهرابی با اشاره به سرعت بالای تخریب زیستگاه‌ها گفت اگر برنامه نجات یوز پلنگ تأمین اعتبار نشود، انقراض این گونه قطعی است و این شکست بزرگی برای محیط زیست کشور خواهد بود. پیشتر شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود که تنها 17 قلاده یوزپلنگ آسیایی در دنیا باقی مانده که همه آنها در ایران زیست می‌کنند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی و البته خبرهای بیشتری که در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شماست.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
در ساعت 19:05 در ایران یادآوری میکنم که در روزهای اخیر شما با ما تماس گرفتید برخیتون و اطلاع دادید که از حدود یه هفته پیش امکان دریافت برنامه‌های ما از طریق موج کوتاه و متوسط رو ندارید. ما در رادیو فردا در حال بررسی این مسئله هستیم، اما اگر که میخواید رادیو فردا رو گوش کنید به اینترنت دسترسی دارید، میتونید از طریق وبسایت، پیام‌رسان تلگرام و اپلیکیشن رسمی رادیو فردا ما رو گوش کنید، یا اینکه اگر ماهواره دارید در خونه از طریق ماهواره بر روی تلویزیون هاتون میتونید صدای رادیو فردا رو بشنوید. سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان وفادار رادیو فردا. به اسرائیل بریم. صبح امروز مناطقی در جنوب سوریه را اسرائیل بمباران کرد. حملاتش به کوچه صدها تن از ساکنان این مناطق منجر شده و این در حالیه که حملات اسرائیل به نوار غزه هم گسترش یافته، روندی که نگرانی ها از تشدید دوباره بحران رو زنده کرده. ایلیا جزیری گزارش میدهد.
تشدید عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه و لبنان و همچنین بمباران منطقی در جنوب سوریه بار دیگر خطر بالا گرفتن بحران در منطقه را زنده کرده است. وزارت بهداشت غزه میگوید از حدود یک هفته پیش که اسرائیل عملیات نظامی در این باریکه را اثر گرفته، نزدیک به 800 نفر اکثرا غیر نظامی کشته شدند. وزارت بهداشت غزه را گروه افراطی حماس مدیریت می کند، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می شود. از سوی دوشنبه دو خبرنگار فلسطینی در حملات اسرائیل به غزه کشته شدند. بی نتیجه ماندن تلاش ها برای تمدید آتش بس میان اسرائیل به حماس دلیل اعلام شده اسرائیل برای اثرگیری عملیات نظامی است. این در حالی است که دو طرف یکدیگر را عامل بی نتیجه ماندن مذاکرات معرفی می کنند. حملات اسرائیل از جمله یک مجتمع وابسته به سازمان ملل متحد در غزه را هدف قرار داد، رویدادی که باعث شد سازمان ملل شمار کارمندان خود در این باریکه را کاهش دهد. استیون دوگاری که سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد در این باره گفت:
بر پایه اطلاعاتی که در دست داریم، روز 29 اسفند یک گلوله تانک اسرائیلی به مجتمع سازمان ملل متحد در دیرالبلح اصابت کرد. این حملات به کشته شدن یک همکار سازمان ملل متحد که تابعیت بلغاری دارد انجامید. همچنین 6 همکار دیگر از فرانسه، مولداوی، مقدونیه شمالی بریتانیا و فلسطین زخمی شدند. موقعیت این مجتمع برای همه طرف‌های درگیر شناخته شده بود. بار دیگر تأکید می‌کنم که همه طرف‌ها ملزم به پایبندی به قوانین بین‌المللی برای حمایت از ساختمان‌های سازمان ملل هستند.
از سوی روزنامه فاینانشال تایمز در گزارشی نوشته است که ارتش اسرائیل برای شکست نهایی گروه حماس برای در دست گرفتن مجدد کنترل نوار غزه تلاش می‌کند. البته این گزارش افزوده که کابینه امنیت اسرائیل هنوز با این طرح که از سوی رئیس ستاد مشترک تدوین شده موافقت نکرده است. این در حالی است که خشونت‌ها در کران باختری نیز بالا گرفته است. علاوه بر آن تصمیم دولت اسرائیل برای برپایی 13 شبکه اسرائیلی جدید در کران باختری اعتراض تشکیلات خودگردان فلسطینی را برانگیخت. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره این تحولات میگوید:
اتحادیه اروپا شاهد آن است که عملیات نظامی اسرائیل باعث افزایش آوارگی و ویرانی می شود. خشونت شهرک نشینان و شهرک های جدید آینده راه حل دو کشوری را در حاله ای از ابهام فرو می برد، در حالی که این راه حل تنها مسیر رسیدن به صلحی پایدار است.
از سوی مصر پیشنهاد جدیدی برای اثرگیری آتش بس در نوار غزه ارائه داده است، آتش بسی که 30 دی ماه گذشته اجرای آن آغاز شده بود. رسانه ها گزارش داده اند که طرح مصر شامل آزادی هفته ای 5 گروگان اسرائیلی اسیر در دست حماس در برابر آغاز اجرای مرحله دوم آتش بس از سوی اسرائیل است. هنوز اسرائیل به این پیشنهاد پاسخ نداده است. بنابر برآوردها 59 گروگان همچنان در اسارت حماس هستند که احتمالاً 24 تن از آنها زنده باشند. از سوی دیگر صبح امروز جنگنده‌های اسرائیلی شرک کویا واقع در استان درعا در جنوب سوریه را بمباران کردند. ارتش اسرائیل میگوید که نیروهایش با افرادی مسلح در جنوب سوریه درگیر شدند. هنوز هویت این افراد مسلح فاش نشده است. گزارش‌ها از کوچ صدها تن از ساکنان شرک کویا در پی این خشونت‌ها حکایت دارد. اسرائیل ارتش اسرائیل اعلام کرد که شامگاه دوشنبه حسن حلاوی فرمانده یگان موشک حزب الله در جنوب لبنان را در حمله پهپادی به خودرویش کشت. حزب الله که از سوی جمهوری اسلامی حمایت می‌شود در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد از تازه‌ترین تحولات میان اسرائیل، لبنان و نوار غزه. اما در ترکیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری اون کشور جنبش اعتراضی شکل گرفته در روزهای اخیر رو جنبش خشونت‌آمیز خونده و میگه تحولات در بزرگترین شهر ترکیه در اعتراض به بازداشت شهردار استانبول نشون میده که حزب جمهوری خلق صلاحیت اداره کشور رو نداره. در همین حال این حزب اعلام کرده که امروز آخرین روز از این دور از اعتراضات در خیابان خواهد بود. چرا این حزب چنین تصمیمی گرفته؟ سوالی است که آیدین اخوان تحلیلگر سیاسی و مترجم در استانبول ترکیه پاسخ میده.
فکر میکنم که در واقع بعد از چند روز اعتراضات فشرده و راهپیمایی، به هر حال ببینید شرایط استانبول و حزب جمهوری خلق و کسانی که الان دارن حمایت میکنن از شهردار، حالا دیگه میشه گفت سابق استانبول، چون به هر حال برکنار شده از مقامش، اینها به هر حال درسته یه بخشی دانشجوها هستن، یه بخشی جوانترها هستن، ولی اصولا پایه رأی جمعیتی که حمایت میکنن از جبهه ترکیب سنی، یعنی اینطور نیست که مثلا حزب جوانان باشه. مثلا یه حزب اینجا وجود داره، حزب تیپ، حزب کارگر ترکیه، اونا خیلی بیشتر جوان ها هستن اعضاشون، ولی حزب جهپه یه حزب خیلی ریشه داریه که از پیرمرد و پیرزن هایی که از قدیم عضو این حزب بودن، افراد با شاغلن و موقعیت های اجتماعی متفاوتی دارن و به هر حال توان این که هر روز بخوان توی تظاهرات شرکت بکنن ندارن، این یه روند فرسایشی میشه. به نظر من اتفاقا خیلی تصمیم هوشمندانه ای بود که اپوزیسیون گرفت برای اینکه جلوگیری بکنه از روند فرسایشی شدن و این تصویر ایجاد نشه که خب حمایت‌ها داره از بین میره و حالا میتونیم سرکوب بکنیم. یعنی به نوعی در اوج نقطه پایان گذاشت اینجا تا یه مقطع دیگه که اعلام میکنن احتمالاً خیلی دور نیست.
آقای اخوان، این وضعیت رو برای رجب طیب اردوغان چگونه میبینید؟ یعنی به نظرتون که چرا آقای اردوغان حاضره که چنین قدم‌هایی برداره برای در قدرت ماندن؟ آیا نگران چهره خودش نیست؟ در مثلا عرصه بین‌المللی میدیدم که در این روزها ناظران بسیاری بودند که میگفتند این دیگه به سمت یک دیکتاتوری حرکت میکنه، چنین وضعیتی در ترکیه اردوغان.
ببینید، اول این که من فکر میکنم از نظر در ساحت سیاست بین الملل اون دوران ارزش بودن دموکراسی و حقوق بشر سپری شده، واقعا با حضور ترامپ توی کاخ سفید و در واقع اتفاقاتی که توی اروپا افتاده، احزاب دست راستی که توی اروپا قدرت گرفتن، فکر کنم این مقدار پارادایم سیاسی شیفت کرده به سمت این که دیگه اینها ارزش‌های رایجی نیست. اردوغان هم در واقع اینو خیلی خوب میفهم، دغدغه‌ای به این شکل نداره فکر میکنم. علاوه بر اون یکی دیگه از المان‌ها اینه که تو منطقه وضعیت خودشو خیلی محکم دید با توجه به اتفاقاتی که توی سوریه افتاد. مت سوریه کاملا نزدیک به اردوغانه در حال حاضر، توافقی که با کردها کرد، من فکر میکنم اگر این توافق اخیر با اوجالان نبود شاید انقدر بی‌پروا، یعنی اگر فکر میکرد که کردها هم قراره به این اعتراضات بپیوندن خیلی میدانی و فعال، شاید انقدر بی‌پروا عمل نمیکرد در مورد حزب جمهوری خلق و شهرداری استانبول.
چقدر ثباتی که آقای اردوغان روش حساب کرده مثلا در اطراف و اکناف خودش، در سوریه، در مسئله کردها، حتی در قفقاز جنوبی، بحث جمهوری آذربایجان و ارمنستان، در قبال ایران، چقدر ثباتی که میبینه ثبات حقیقی و واقعی هست به نظر شما؟
ببینید، تهدید بیرونی رو اردوغان در واقع بیشتر داره از جانب، یعنی حداقل اینطور اعلام میکنه که از جانب اسرائیل میاد. من فکر میکنم این رو به عنوان یک عامل بیرونی، یک تهدید بیرونی مطرح کرد که بتونه حتی مطرح کردن که ما باید در برابر این تهدید بیرونی که هدفش در نهایت خاک ترکیه است، هدفش از این پیشروی ها، باید جبهه داخلی رو تقویت کنیم و با توی یه همچین فضایی بود که حرکت کردن به سمت صحبات کردها. برای یه همچین فضایی اردوغان من فکر می‌کنم داره آینده رو، آینده خاورمیانه رو به درستی در واقع دستخوش تغییرات ژئوپلیتیک خیلی جدی می‌بینم که فکر می‌کنم درست باشه این مسئله. و علاوه بر عوامل داخلی، انگیزه‌های داخلی برای تثبیت قدرت، یکی از دلایلی که به این شکل داره مخالف‌ها رو سرکوب می‌کنه که به هیچ وجه قدرت رو از دست نده، اینه که می‌خواد بازیگر اصلی در منطقه بمونه برای این فضای دستخوش تغییری که خیلی نزدیک هست. و فکر میکنن که این طرفدارهاش هم این در واقع گفتمان رو دامن میزنن که ما نیاز به یک توی همچین فضای بین المللی، نیاز به رهبر قدرتمند، کما اینکه این فکر میکنم تو خیلی از جاهای دنیا، توی اروپا، توی امریکا هم در واقع این مدل، از دموکراسی داریم شیفت میکنیم متاسفانه به سیستم های فرد محور با رهبر قوی. ثبات توی منطقه قاعدتا وجود نداره، یعنی این ثبات رو نمیبینه اردوغان اتفاقا، یعنی انتظارش تغییرات جدی در آینده است من فکر میکنم، و برای اینه که داره این قدرت داخلی رو میخواد به هر قیمتی که هست، با هر هزینه‌ای که هست تثبیت بکنه. کما اینکه البته فکر میکنم انتظار این سطح از واکنش و این مدل رفتار تهاجمی مخالفان رو نداشت حقیقتش، و فعلا فکر میکنم مجبور شده که به خاطر این رفتار یه مقدار هم عقب نشینی بکنه، از جمله در مورد تعیین قیم برای شهرداری استانبول. کاملا همه چیز برنامه ریزی شده بود برای این کار، مدت ها بود که انتظارش میرفت که این کار بکنه، ولی در لحظه آخر با توجه به این تجمعات و این واکنش گسترده، اون رأی گسترده ای که توی ترکیه دادن مردم برای حمایت از مخالفان، باعث شد که من فکر کنم یه مقدار یه قدم عقب بگذاره و قیم برای شهرداری در واقع تعیین نکنه.
ارجیبی آیدین اخوان، تحلیلگر سیاسی در استانبول ترکیه رو میشنیدید. اگر شما هم در ترکیه هستید، مشاهداتی دارید، میخواید اون رو با ما در میون بگذارید، @فرداگرام جاییست که میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید. اگر سری به وبسایت ما بزنید، یکی از خبرهایی که همکارانم دقایقی پیش منتشر کردند، حدود 10 دقیقه پیش، ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکاست که گفتن ایران در حال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. گزارش سالانه نهادهای اطلاعاتی آمریکا میگه ایران در حال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و رهبر جمهوری اسلامی درباره برنامه تسلیحات هسته‌ای که در سال 2003 اون رو تعلیق کرد، تجدید نظر نکرده. این گزارش رو همکنون توسی گابارد که به همراه رؤسای CIA و FBI در جلسه استماع کمیته اطلاعات سنای آمریکا شرکت کرده، درباره اش مورد سوال قانونگذاران آمریکایی قرار گرفته. این گزارش تهدیدها علیه آمریکا رو بررسی کرده و امروز منتشر شده. در همین حال در تهران، عباس عراقچی وزیر خارجه میگه تهران همچنان در حال تهیه پاسخ نامه دونالد ترامپ به علی خامنه است. تهران همچنان بر موضع خود پافشاری میکنه که تحت فشار و تحریم مذاکره نخواهد کرد. ارزیابی علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران در واشنگتن، رو درباره شرایط حال حاضر بشنوید.
ببینید، واقعیت این هست که دولت آقای ترامپ آشفته تر از این هست که بخواد درش تقسیم مسئولیت به صورت جدی صورت بگیره، و در این حال شما میتونید کاملا متوجه بشید که این موازه کاملا قابل درکی هست، به این معنا که خود آقای ترامپ و آقای ویتکاف که دوست قدیمی 40 ساله ایشون هست، خب سیاست مداران سنتی در آمریکا نیستند و بنابراین وابستگی جدی به گروه ها و سازمان هایی که در واقع منافع اسرائیل رو در واشنگتن پیش میبرن به اون اندازه ندارن که افرادی که سیاستمداران کهنه کارتری هستن مثل آقای روبیو یا به عنوان مثال آقای والتز دارن، و بنابراین این تفاوت کاملا مشهود هست که این دور نخست ریاست جمهوری آقای ترامپ بین خود ایشون و دولت ایشون تفاوت هست در رویکرد نسبت به ایران، در اینکه چه جور توافقی براشون مورد قبول خواهد بود، و به گمان من رویکرد ذکاوتمندانه این هست که در واقع بیشتر توجه بشه به حرفایی که خود رئیس جمهور آمریکا و نماینده شخصیش که هیچ در واقع اجندای ایدئولوژیکی نداره مثل آقای ویتکاف، توجه بیشتری به صحبت‌های اونها بشه تا به صحبت‌های کسانی که در واقع اجندای متفاوتی رو دارن پیش میبرن.
آقای وایز، نمیدونم این خبر امواج رو الان دیدید یا نه که ایران در حال تصمیم گرفتن برای اینه که بپردازه وارد گفتگوی غیر مستقیم مثلا بشه به میزبانی امارات متحده عربی.
من خبرشو ندیدم، ولی ببینید واقعیت این هست که نهایتاً از کار کردن از طریق واسطه باید ما متوجه باشیم که دولت آقای ترامپ با دولت‌های معمول در آمریکا متفاوت است. خود آقای ترامپ هیچ علاقه و انگیزه‌ای برای مذاکره غیر مستقیم نداره. برای آقای ترامپ که تنها کسی هست که به یک توافق برد برد با ایران علاقه‌مند هست، اون جنبه نمایشی و تلویزیونی مذاکرات بسیار مهم هست که ایشون خودش باید درش درگیر باشه. در غیر این صورت هر گونه مذاکره که از طریق واسطه پیش بره، حتی اگر خوب پیش بره، آسیب پذیر خواهد بود به چوبلای چرخ گذاشتن‌های کسانی در دولت آقای ترامپ که مخالف توافق هستند.
فکر می‌کنید که تهران متوجه یک همچین حساسیتی یا یک همچین مسئله‌ای نیست که دولت ترامپ در نظر داره؟ چون صحبت‌های آقای عراقچی باز هم مبنی بر اینه که ما تحت فشار مذاکره مستقیم نخواهیم کرد، اما مسیر مذاکره غیر مستقیم بازه.
من فکر میکنم دولت جمهوری اسلامی به صورت کلی فشل هست در مورد مذاکره با دولت آقای ترامپ. هم درک روانشناختی درستی از آقای ترامپ و دولتش نداره، و هم در واقع با سیگنال های متفاوتی که از آمریکا میشنوه در واقع گیجتر به نظر میاد میشه، و هم در نهایت اینکه این شیوه پیشبرد مذاکرات از طریق در واقع سنتی گام به گام، از طریق واسطه ها، اعتماد سازی، هیچ کدوم از این چیزها با دولت آقای ترامپ کار نخواهد کرد. در واقع آن هر آنچه که دیپلمات‌ها در ایران در مورد دیپلماسی و یا دیپلماسی هسته‌ای میدونن باید کنار بگذارن و با یک رویکرد در واقع بازاری و به صورت کلی متفاوت وارد این مذاکرات بشن. قابل درک هست که هیچ کشوری نخواد تحت فشار و با یک ماشه تفنگ بر روی شقیقش بخواد مذاکره بکنه، ولی اگر که ایران رد میکنه مذاکره مستقیم رو تحت فشار حداکثری، باید جمله بعد این باشه که و در صورت تعلیق فشار حداکثری مذاکره مستقیم رو خواهد پذیرفت.
این معنی صحبتی نیست که آقای عراقچی مطرح میکنه؟
نه، برای اینکه عرض کردم خدمتتون، ببینید با دولت آقای ترامپ و با نمایندگان آقای ترامپ با ایهام و ابهام نمیشه حرف زد. با این مدل دیپلماسی با این دولت کار نمیکنه. باید کاملا مشخصا این پیشنهاد روی میز قرار بگیره که در صورت در واقع یک تعلیق در برابر تعلیق، یعنی که ایران مثلا غنی سازی با غنای بالا رو متوقف بکنه و دولت آقای ترامپ هم برای یک دوره محدودی فشار حداکثری رو متوقف بکنه، این تنها راه هست برای اینکه مذاکره مستقیم ایجاد بشه. در غیر این صورت به گمان من در بهترین شرایط رویکرد مذاکراتی مورد نظر ایران اتلاف وقت است، و در بدترین شرایط واقع نزدیک کردن ما به یک بنبستی که دیگه با راه حل صلح آمیز احتمال زیاد هم نخواهد شد.
ارجبی علی وایز در واشنگتن رو میشنیدید.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
مانی حقیقی، کارگردان ایرانی، روز دوشنبه یک فیلم مستند 44 دقیقه‌ای به نام ماندن را منتشر کرده. فیلمی که با صحبت‌های پروانه اعتمادی، نقاشی که در اولین روز بهار درگذشت آغاز میشه و پایان می‌یابه. این بخشی از صحبت‌های خانم اعتمادی است.
من اگه شب پروژه رو نقاشم فکر نمی کنم که چی باید بکشم. من نقاشم، من از دستم نقاشی در میاد، چون قرارش نیست من فکر کنم، قرارش که من حس کنم. و بعد اگه کسی میخواد راجبش فکر کنه.
در این فیلم که آقای حقیقی میگه اولین فیلمی است که ساخته، هنرمندانی چون آیدین آقداشلو، فریده لاشایی، شیده تامی و منوچهر معتبر از جمله کسانی هستند که در مقابل دوربین از تجربه ماندن در ایران در دوران جنگ ایران و عراق، بمباران تهران و خلق اثر در این دوران میگن. علی مصلح، خبرنگار در ترکیه، از حس و حال این مستند و ساخت اون توضیح داده.
این فیلم اولین بار در ایران 23-24 سال پیش نمایش داده شد، اوایل دهه 80. من یادم میاد در جشنواره فیلم مستند کیش که کامران شیردل برگزار میکرد و تبدیل شده بود به یک رویداد معتبری در حوزه سینمای مستند. اون موقع ما اصلا فستیوال این شکلی مستند نداشتیم که بین المللی هم باشه، و این فیلم اون موقع سال 80-81 اگر اشتباه نکنم اولین بار اونجا نمایش داده شد. و فیلم قبلتر هم ساخته شده، به خاطر اینکه مال دوره‌ای که مانی حقیقی در کانادا زندگی میکرد و ظاهرا در رفت و آمد بین کانادا و ایران یک سری تصویر و یک سری مصاحبه میگیره از هنرمندان اغلب هنرهای تجسمی درباره اینکه چرا در ایران موندن در بعد از انقلاب و در دوران جنگ. و بعد وقتی که میاد اوایل دهه 80 ایران که فیلم سازی رو شروع بکنه، این فیلم نمایش داده شد. این در واقع اولین فیلمیه که از مانی حقیقی در ایران نمایش داده شده و نقش بهمن کیارستمی هم البته به عنوان تدوینگر خیلی پررنگ در فیلم، به خاطر اینکه این تصاویری که و مصاحبه هایی که به شکل پراکنده ضبط شده بوده رو نظم میده و به یک روایتی رسیده در این مستند درباره اینکه چرا اون نسل از هنرمندان که به هر حال دیدگاه‌های مختلفی دارن در ایران میمونن.
تصویربرداری کاوه گلستان هست در این مستند. فکر میکنید که اهمیت این مستند رو چطور میبینید؟ با توجه به اینکه گفتید یک خط روایی هم پیدا کرده، روایتی که این هنرمندان دارن میگن و چرا تمام این سالها این مستند دیده نشده بوده؟
به اسم کاوه گلستان اشاره کردیم که دایی مانی حقیقی در واقع محسوب میشه. من این رو بگم که خود مانی حقیقی گفته این رو که خیلی تأثیر داشته در علاقمند شدنش به سینما و تصویر، و احتمالاً بخشیش هم از روابطیه که کاوه گلستان داشته که متأسفانه خب خیلی زود هم در واقع در یک مأموریت در عراق کشته شد. دلیل اصلیش اینه که در ایران مستندهای مستقل جایی برای نمایش ندارن. همونطور که گفتم این فیلم در جشنواره مستند کیش فکر می‌کنم فقط نمایش عمومی داشته. و یک نکته دیگه اینه که تعدادی از هنرمندان، زنان هنرمندی که در این فیلم دیده میشن، حجاب اجباری هم ندارن. و این خیلی نکته جالب توجهیه و احتمالاً این هم یکی دیگه از دلایلشه.
یعنی این زنان هنرمند، خانم لاشایی، خانم اعتمادی و بقیه کسانی که در این مستند هستند، همگی در دهه 70 جلوی دوربین یک هنرمندی بدون حجاب نشستند.
دقیقاً. و این فیلم همون فرصتی هم که برای نمایش داشته که عرض کردم در جشنواره مستند کیش، به خاطر اون فضای باز موقتی در واقع دوره اول ریاست جمهوری محمد خاتمی بود. و خب هر چی گذشت در دوره دومش فضا بسته‌تر شد و بعد هم دیگه در دوران احمدی نژاد و اساساً سینمای مستقل هی تضعیف شده در ایران دیگه. حالا شما فکر کنید یک فیلم مستند مستقل، و الان می‌بینیم که مانی حقیقی که اصلا مسیرش عوض شد، رفت به سمت سینمای داستانی، فیلم‌های بلند ساخت و البته خب یک مستندی هم درباره داریوش مهرجویی. یعنی این علاقه خودش رو ادامه داده به شکل کم و بیش. ولی واقعیت اینه که در ایران اساساً جایگاهی برای نمایش این فیلم‌ها نبوده تا الان که دیگه الان اینترنت وجود داره، فضای مجازی وجود داره، و میبینیم که مانی حقیقی در مثلا کانال تلگرام خودش این فیلم رو به شکل کامل منتشر میکنه.
فکر میکنی پیامی که این فیلم داره چقدر مسئله بوده برای آقای حقیقی؟ چون هم از ماندن این هنرمندان صحبت میشه، از دلایل نرفتنشون صحبت میشه، و هم پدیده‌ای مثل جنگ که امروز دربارش به هر حال اینجا و آنجا صحبت میشه، خیلی دو فاکتور مهم و پررنگی در این مستند 45 دقیقه است. فکر میکنید اینها چه جایی داشته در ذهن مانی حقیقی برای انتشارش؟
دقیقاً همونطور که گفتید فیلم انگار که تازه ساخته شده. یعنی شما اگر مثلا چهره‌های جوان این هنرمندان رو در نظر نگیرید یا اینکه تعدادشون فوت کردن، به نظر میرسه انگار فیلم همین چند ماه اخیر مثلا ساخته شده، چون دقیقاً دوباره ایران توی یک چرخه افتاده که الان دوباره تهدید جنگ هست. این نکته مهم به نظرم مسئله میهن پرستیه. یعنی اون چیزی که در این مستند می‌بینیم اینه که این افراد اغلب بعد میدونید آدم هایی هستن که اساسا انقلابی محسوب نمی شدن، این چی؟ تعداد زیادشون مغضوب جمهوری اسلامی بودن. و این از این زاویه به موضوع میپردازه که این آدم ها با وجود زاویه‌ای که با حکومت مستقر داشتن به خاطر میهن دوستی و وطن پرستی و اینکه ریشه هاشون اتصالشون به کشور خودشون و به زادگاهشون قطع نشه میمونن و به اشکال مختلف کار میکنن. و البته که هر کدوم از این افراد سرنوشت های متفاوتی داشتن دو دهه بعد، یعنی الان بیشتر از دو دهه بعد. ولی نکته مهم به نظرم اون چیزی که فیلم رو الان مورد توجه قرار داده یکی اینکه شرایط دوباره شرایط اضطراری در ایران و دوم مسئله میهن پرستی و وطن دوستیه که به هر حال در بخشی از این هنرمندان صاحب نام ما به وضوح در این مستند می‌بینیم.
علی مصلح بود محور صحبت ما با علی مصلح. مستند ماندن مانی حقیقی است که او در کانال تلگرام خودشون رو منتشر کرده. کم کم به ساعت 19:30 در ایران میرسیم و رسیدیم. از همین ثانیه ها بازی ایران و ازبکستان هم در ورزشگاه آزادی تهران آغاز میشه که در طول این برنامه حتما درباره اون اطلاعاتی اگر بود به اطلاع شما خواهیم رسوند. اما پیش از هر چیز بشنوید بار دیگر خلاصه تازه ترین خبرها رو از رضا جمالی.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. وزیر خارجه ایران میگوید جواب نامه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و علی خامنه ای در دست تهیه است و هنوز جواب رسمی به آن داده نشده است. عباس عراقچی روز سه‌شنبه در ایروان پایتخت ارمنستان موضع پیشین ایران مبنی بر عدم مذاکره مستقیم با آمریکا تحت فشار حداکثری را تکرار کرد و گفت هم‌اکنون با سه کشور اروپایی در حال گفتگو هستیم. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه در واکنش به تهدیدهای اخیر کشورهای غربی مبنی بر فعالسازی مکانیسم ماشه گفت این تهدیدها پوشالی و توخالی است و ایران در برابر این گونه فشارها ایستادگی خواهد کرد. بهروز کمالوندی با مضحک توصیف کردن تلاش‌ها برای تنبیه ایران گفت اگر طرف مقابل به تعهدات خود پایبند بود و از برجام خارج نشده بود ایران به تعهداتش عمل می‌کرد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران تهدید کرده در صورت اجرای مکانیسم ماشه از سوی کشورهای غربی حاضر در برجام این اقدام با واکنش شدید ایران روبرو خواهد شد. مکانیسم ماشه اشاره به فرایندی است که منجر به بازگشت فوری و خودکار تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران می‌شود و تا زمان انقضای برجام در مهر ماه 26 مهر ماه 1404 اعتبار دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد سه مقام اطلاعاتی ایران را به دلیل نقش داشتن در روبودن، بازداشت و احتمالاً مرگ رابرت لوینسون، مأمور سابق FBI، تحریم کرده است. این تحریم‌ها رضا امیری مقدم، سفیر فعلی ایران در پاکستان، غلام حسین محمد نیا، سفیر سابق ایران در آلبانی و تقی دانشور، افسر اطلاعاتی ایران را هدف قرار می‌دهد. رابرت لوینسون زمستان سال 1385 پس از پرواز از دبی به جزیره کیش ناپدید شد. مقام‌های ایران اظهارات دست داشتن در ناپدید ساختن او را تکذیب می‌کنند و مدعی هستند که رابرت لوینسون سالها پیش خاک ایران را ترک کرده است. روز سه‌شنبه همزمان با آغاز فعالیت‌های تجاری در ایران در سال جدید قیمت ارزهای خارجی رکورد تازه‌ای ثبت کرد و برابری دلار آمریکا با ریال به بیش از 103 هزار تومان رسید. قیمت سکه طلا هم 90 میلیون تومان گزارش شد. و سازمان حفاظت محیط زیست روز سه‌شنبه درباره خطر قریب الوقوع انقراض یوز پلنگ آسیایی هشدار داد و بر لزوم تأمین اعتبار برای نجات این گونه جانوری در ایران تأکید کرد. حمید زهراوی با اشاره به سرعت بالای تخریب زیستگاه‌ها گفت اگر برنامه نجات یوز پلنگ‌ها اجرایی نشود انقراض این گونه قطعی است و این شکست بزرگی برای محیط زیست کشور خواهد بود.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
در ساعت 19:33 در ایران این بخش همچنان حدود 27 دقیقه دیگه ادامه خواهد داشت. درباره موضوعات مختلفی صحبت خواهیم کرد، از جمله مقاله جنجال برانگیز نشریه اتلانتیک درباره اضافه شدن اشتباهی یک خبرنگار مشهور در واشنگتن به یک گروه مقام‌های ارشد کاخ سفید و البته گفت گفتگوی خواهید شنید با یک مدرس آشپزی درباره دلیل محبوبیت این روزهای آشپزی ایرانی. برای شنیدن همه اینها همراه ما باشید. ابتدا سری میزنیم به ارومیه، شهری در شمال غرب ایران که این روزها با انتشار تصاویر و ویدیوهای خبرساز شده که چندان با تنوع بافتی تاریخی و چند فرهنگی این شهر همسانی نداره. تصاویری از مراسمی حکومتی با عنوان اجتماع علویان در روز دوم فروردین 1404 حاضران با چوبهایی در دست هیدر هیدر میگن و شعارهای تند قومیتی علیه شهروندان کرد سر میدند. اون هم یک روز پس از جشن نوروزی در این شهر. اما در ارومیه و در استان آذربایجان غربی چه اتفاقی در حال رخ دادن و این تصاویر و شعارها نشانه چیست؟ فرشته قاضی همکارم با عبدالعزیز مولودی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در شهر بوکان در کردستان ایران که البته فاصله نزدیکی با شهر ارومیه داره گفتگو کرده. عبدالعزیز مولودی:
این مسئله یک مسئله مقطعی نیست و بستر سیاسی اجتماعی خودش رو داره. از بعد از انقلاب که بحران‌هایی در منطقه ایجاد شد به لحاظ سیاسی و نظامی، میشه گفت که بستر اولیه برای وقوع این رفتارها رو فراهم کرد. اگرچه بحران‌ها پایان یافتند و به اصطلاح نظم سیاسی حاکم شد، اما کم کم از دل این بحران‌ها جریانی سر برآورد که تندرو بود اولا و بعدها تحت عنوان پدیده پان‌ترکیزم این موضوع بیشتر خودش رو نشون داد و البته حامیان حکومتی هم داشت، از جمله کسانی چون آقای حسنی که در زمان از قدرت بسیاری برخوردار بودن، چه گفت که به نوعی به حمایت از آنها می پرداختن، یک به حاشیه راندگی در میان اقشار دیگر غیر ترک زبان در استان شکل گرفت یا به حاشیه راندن که ایجاد شده بود. نتیجه این روند هست که تاکنون هم تداوم پیدا کرده. این پدیده شعار خاص خودش رو داره، به صورت بسیار خشونت آمیز معتقد است که کردها مهمان هستند و باید استان رو ترک کنند. تهدیدهای دیگری هم البته مطرح میکنند، علاوه بر آن از نماد گرگ خاکستری استفاده میکنند، برای خودشون نفوذ در سیستم اداری و حکومتی دارند و به این ترتیب میتوانند ایده های خودشون رو زیر چتر حمایت از دولت یا ولایت مداری یا تعبیرهای اینچنینی پنهان بکنند و به پیش ببرند. و این البته مشکلی هست در سطح استان، به گونه که این استان رو در تهران به عنوان استان خاص و ویژه میشناسن.
داریم درباره شهری حرف میزنیم، ارومیه، که در طول تاریخش معروفه به تنوع فرهنگی از کرد و ترک و آشوری و مسیحی و ارمنی، همه کنار هم دیگه به صورت مسالمت آمیز زندگی کردن. چرا در این شهر مشاهده چنین صحنه هایی هستیم؟
در حوزه اجتماعی مردم در کنار هم زندگی میکنند، مشکلی با هم ندارن. اون چیزی که به اصطلاح در این بین سر برآورده و با پدیده پان‌ترکیسم من ازش یاد کردم و واقعا هم موجود هست، جریانی است که خارج از بستر اون روابط اجتماعی مسالمت آمیزی که این گروه ها با هم دیگر دارند سر برآورده و از مجرای قدرت و مناسب دولتی هست که اینها می توانند ارزندام بکنند. این در واقع مشکلی است که در استان وجود داره. به عبارت دیگر در لایه‌های زیرین بله، هم ترک ها هم کرد ها با هم همزیستی دارند و تعاملات خانوادگی مذهبی حتی با هم دارند، اما وقتی به سطوح بالاتر میاد و رنگ قدرت به خودش میگیره این پدیده ظاهر میشه. متاسفانه آنچه که به نظر میرسه هنوز در کشور به لحاظ سیاسی تحقق پیدا نکرده شهروندی سیاسی یا برابر برای همه در سطح کشور هست و این مسئله است که زمینه‌ساز بروز چنین رفتارهایی می‌شود.
برخی میگن که فقدان چارچوب نظریه درست در حکومت جمهوری اسلامی در زمینه ملی‌گرایی ایرانی و آسیبی که به جامعه مدنی کشور زده به نوعی زمینه ساز این نوع حرکات شده. شما چی فکر میکنید؟ چقدر این مسئله آمدانه هست؟
نبودن چارچوب نظری واقعی در قدرت سیاسی ممکنه این موضوع رو دامن زده باشه، بیراه نیست. در واقع می شود گفت که به علت وجود پدیده شکاف دولت ملت که امر می شود گفت تاریخی هم هست، میشه گفت که یکی از عوامل مؤثر هم این مسئله میتونه باشه. کاملا مشخصه که به اصطلاح درک دقیقی از آنچه که در استان میگذره یا در مرکز وجود نداره، یعنی که نسبت به اون بی‌توجهی کاملی صورت میگیره. یعنی علت بروز این رفتار رو نسبت دادن به برگزاری آیین نوروزی که کردها در ارومیه امسال برگزار کردن. این البته هیچ ربطی به یکدیگر ندارند. ممکنه برحال برگزاری این آیین یک مقدار حساسیت برخی رو برانگیخته باشد، ولی به هر حال پدیده است که در سالهای گذشته به شدت از اون ممانعت به عمل می آمد و با مقاومت مردم در سطح خیلی کوچکتری برگزار می شد.
با این وضعیتی که تحلیل و توصیف کردید، اگر به همین شکل پیش بره چه چیزی رو می تونیم انتظار داشته باشیم؟ چی در پیش داریم آقای دکتر مولودی؟
اگر شرایط به همین منوال پیش برود، ممکن است که مقاطعی علاوه بر حضور خیابانی و حالا با توجه به نمادهایی که عرض کردم چوب به دست و غیره ظاهر بشه، احتمال بروز خشونت هم هست و همین حالا هم فضای شهر ارومیه یک مقدار خشن بودگی یا این به اصطلاح وضعیت غیر عادی درش کاملا حس میشه. اما به اعتقاد من لازم هست، البته افراد و کسانی هستند که در مقابل این وضعیت اظهار نارضایتی میکنند که نه یک همگرایی متفاوتی البته در سطح اجتماعی شکل بگیره که بخواهد یا بتواند از تکرار این رویدادها جلوگیری بکند. اما اون چیزی که من در حال حاضر درک میکنم این هست که ممکن است در نهایت تصمیم گرفته بشه که از این به بعد به عنوان مثال اجازه ندن که مراسمات نوروزی برگزار بشه یا اون رو خیلی محدود بکنن، که اونها هم البته مشکل رو حل نمی کنه. یک بازنگری به نظر من در سیاست‌های داخلی و حتی خارجی کشور باید صورت بگیره تا پدیده‌ای که از اون به عنوان امر ملی و جامعه دنی تعبیر میشه بتونه دوباره یا به عبارت دیگر سر برآورد و مجدد شکل بگیره تا همبستگی اجتماعی تقویت بشه. این همبستگی البته در سالهای اخیر در کلام و رفتار مردم شکل گرفته بود که هنوز هم البته وجود داره، ولی خب وقوع یا بروز چنین رفتارهایی این همبستگی و همدلی رو نشانه گرفته که اون رو مخدوش بکنه یا فرصتهای سیاسی ایجاد بکنه برای استفاده از آن.
ارجبی عبدالعزیز مولودی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در شهر بوکان در استان کردستان رو میشنیدید که همکارم فرشته قاضی با او گفتگو کرده بود. ساعت در ایران 19:42 است. 11 از آغاز بازی ایران و ازبکستان گذشته در هشتمین مسابقه از دور نهایی مرحله مقدماتی جام جهانی 2026، بازی که در 11 همچنان با نتیجه 0-0 در ورزشگاه آزادی تهران دنبال میشه. اگر تحولی داشت حتما رو به اطلاع شما خواهم رسوند. میریم به سراغ یک موضوع حاشیه برانگیز دیگر. در ایالات متحده آمریکا اضافه شدن اشتباهی سردبیر نشریه اتلانتیک جفری گولدبرگ به یک گروه چت در پیامرسان سیگنال که در اون مقام‌های ارشد آمریکا درباره حملات علیه حوثی‌ها گفتگو می‌کردند موجی از واکنش‌ها رو به دنبال داشته. تا جایی که در همین دقایق پیش چندین سناتور در حال پرسش از مقام‌های ارشد امنیتی ایالات متحده در این زمینه بودند که البته اونها همچنان به سوالات دقیق سناتورها در کنگره پاسخ ندادند. بشنویم در این باره بیشتر از کامبیز کراماتی.
افزوده شدن اشتباهی سردبیر نشریه آتلانتیک به گروه چت در پیام‌رسان سیگنال که در آن مقام‌های ارشد آمریکا درباره حملات علیه حوثی‌ها گفتگو می‌کردند، موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشته است. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز دوشنبه 4 فروردین ماه اصالت پیام‌ها را تایید کرد و گفت بررسی این موضوع که یک فرد نامرتبط چگونه به این گروه در پیام‌رسان سیگنال اضافه شده آغاز شده است. براین هیوز در این حال مکالمات منتشر شده را نشانگر به گفته او هماهنگی عمیق و دقیق سیاستگذاری بین مقام‌های ارشد خواند و تاکید کرد که موفقیت مستمر عملیات علیه حوثی‌ها نشان می‌دهد که هیچ تهدیدی علیه نیروها یا امنیت ملی ایالات متحده رخ نداده است. جفری گولدبرگ سردبیر آتلانتیک در گزارشی که روز دوشنبه در این وبسایت منتشر شد خبر داد که 13 مارس مطابق با 23 اسفند ماه به طور غیرمنتظره به گروه چت خصوصی در پیام‌رسان سیگنال دعوت شده بوده است. او نوشت که در این گروه چت شاهد گفتگوی مقام‌های ارشد ایالات متحده از جمله جی دی ونس معاون رئیس جمهور، مایک والز مشاور امنیت ملی و پیت هکست وزیر دفاع درباره حملات علیه حوثی‌های مورد حمایت ایران بوده است. سردبیر آتلانتیک تصویر این مکالمات را با حذف برخی موارد منتشر کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پاسخ به خبرنگاران در کاخ سفید گفت که از این موضوع بی‌اطلاع است، اما ساعتی بعد سخنگوی مشاور امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد که آقای ترامپ در جریان این موضوع قرار گرفته است. در واکنش دیگر وزیر دفاع ایالات متحده به اشتراک گذاشتن برنامه‌های جنگی در چت گروهی را رد کرد. پیت هکست به شدت از کارنامه سردبیر آتلانتیک انتقاد کرد و او را فریبکار و بی‌اعتبار خواند. در همین حال اعضای دموکرات کنگره ضمن محکوم کردن این اقدام اشتباه و استفاده از یک پیام‌رسان عمومی آن را نقض امنیت ملی و نقض قوانین دانسته و گفتند که این موضوع باید در کنگره بررسی شود. چاک شومر رهبر دموکرات‌ها در سنا این موضوع را یکی از خیره‌کننده‌ترین موارد نقض اطلاعات نظامی خواند. به نوشته رویترز تاکنون هیچ گزارشی درباره تغییر کارکنان به دلیل این نقض اطلاعاتی منتشر نشده است. همچنین کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید به این خبرگزاری گفت رئیس جمهور ترامپ همچنان به تیم امنیت ملی خود از جمله مشاور امنیت ملی مایک والتز اعتماد کامل دارد. در همین حال الیزابت وارن سناتور دموکرات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که استفاده از پیام‌رسان سیگنال برای بحث در مورد موضوعات بسیار حساس امنیت ملی بیش از حد غیرقانونی و خطرناک است. کریس کونز دیگر سناتور دموکرات هم نوشت هر یک از مقامات دولتی در این زنجیره متنی مرتکب جنایتی حتی اگر تصادفی باشد شدند که معمولاً شامل مجازات زندان می شود. به نوشته وبسایت اکسیوس دو جلسه استماع سنا و مجلس نمایندگان که قرار است سه‌شنبه و چهارشنبه با حضور تولسی گابارد رئیس مدیریت اطلاعات ملی آمریکا برگزار شود فرصتی فراهم خواهد کرد که دموکرات‌ها فارغ از اختلافات داخلی به شدت به این نقض اطلاعاتی بتازند. خانم گابارد یکی از 18 عضو گروه چت سیگنال بوده است. به نوشته رویترز پیام‌رسان سیگنال با اینکه از رمزگذاری دولت ایالات متحده استفاده نمی‌کند و در سرورهای دولتی نیست محلی برای گفتگوهای خصوصی بین برخی مقامات بوده است.
گزارش کامبیز کراماتی رو میشنیدید. 19:46 از سری بزنیم به کشور همسایه افغانستان که بخشی از قلمرو پهناوری است که به جغرافیای جشن نوروز معروفه. سرزمینی پهناور از ایران تا عراق، از قزاقستان تا تاجیکستان و از آلبانی تا ترکیه. اما چند سالی است که جشن نوروز از گاه شمار افغانستان محو شده. فرنگیس نجیب الله و اسدالله لادین از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارشی در این باره دارند که چکیده اون رو از هومن عسکری میشنوید.
جشن نوروز به درازای سده‌های طولانی در افغانستان برگزار می‌شد. از جمله در مزار شریف، جایی که در سال‌های نچندان دور روزهای آغاز بهار، بساط رقص و موسیقی، مهمانی و ضیافت و مسابقه ورزشی و پیکنیک به راه بود. حالا اما نزدیک به 4 سال است که از زمان به قدرت رسیدن مجدد گروه اسلامگرای طالبان نوروز از عرصه عمومی جامعه افغانستان رخت بربسته. جلال شیرزاد یکی از شهروندان ساکن مزار شریف در ولایت بلخ در شمال افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی، بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، حال و هوای این روزهای شهر باستانی خود را روایت کرده. از اینکه حالا دیگر نوروز هم یک روز شده عین روزهای دیگر سال، بی عطر و رنگ بهار و بی جشن و موسیقی و رقص. به گفته جلال مردم این روزها مثل روزهای دیگر سال به سر کار می روند و حکومت اسلامگرای طالبان حتی تعطیلی این روز را هم لغو کرده. طالبان تعطیلی رسمی نوروز را از گاه شمار افغانستان حذف کردند، اما اعلام کردند که مردم مختارند آن را جشن بگیرند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان همان اوائل به رادیو آزادی گفته بود که نوروز دیگر یک جشن رسمی در افغانستان نخواهد بود. گروه طالبان در دور اول زمامداری خود در افغانستان نوروز را به عنوان سنتی غیر اسلامی و برآمده از آیین مجوسی دانسته و آن را ممنوع اعلام کرده بود. اینک و در دومین دور حکومت این گروه اسلامگرا، بسیاری از شهروندان افغان به ویژه زنان میگویند به رغم آزاد اعلام شدن برگزاری مراسم نوروز، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان در عمل برگزاری این جشن نیاکانی را غیر ممکن کرده است. در حکومت طالبان موسیقی ممنوع است، حضور زنان در بوستان‌های عمومی و مراکز تفریحی ممنوع است و البته حجاب هم اجباری است. اما در گذشته در افغانستان رسم بود که چندین روز مانده به نوروز خانواده‌ها برای پخت سمنو دور هم جمع می‌شدند و نوعی خوراکی نوروزی به نام هفت میوه آماده می‌کردند و در روز نوروز لباس نو می‌پوشیدند، دور هم جمع می‌شدند و بساط شادی و جشن بهار به راه بود. جشنی که حالا افغان‌ها می‌گویند به خاطره‌ای دور تبدیل شده است.
مسومن عسکری میشنیدید. بازی تیم‌های ایران و ازبکستان در ورزشگاه آزادی با نتیجه 1-0 به نفع ازبکستان در دقیقه 19 در جریان. اما در آستانه نوروز امسال تعدادی از نشریات انگلیسی زبان مطالبی رو درباره آشپزی ایرانی منتشر کردند و با انتشار دستور غذاهای سنتی نوروز خوانندگان خود رو با آشپزخانه و فرهنگ ایرانی آشنا کردند. این اولین بار نیست که این اتفاق میفته، اما به وضوح تعداد چنین مطالبی افزایش یافته. درباره چرایی اون، نگاه دنیای بیرون به آشپزی ایرانی و البته غذای پرطرفدار ایرانی با علیرضا صرافان، مدرس آشپزی و مجری برنامه‌های آشپزی در لندن گفتگو کردم.
به جرات میشه گفتش که خب خیلی بیشتر داریم میبینیم ما غذای ایرانی رو، مطرح شدنش رو در شبکه‌های اجتماعی به خصوص، و این خیلی برمیگرده به عوامل مختلفی که میتونه پشتش باشه. اول از همه به نظر من این هستش که مهاجرها تعدادشون زیادتر شده، حالا چه خوشبختانه چه متاسفانه. خیلی از ایران اومدن بیرون، خیلی ها بیزینس های غذایی رو انداختن، خیلی ها در حیطه های غذایی رفتن، و یکی از کارهایی هستش که مهاجر ها انجام وقتی وارد یک کشوری میشن با خودشون فرهنگشون رو با خودشون میبرن، مغازه های مختلفی رو راه میندازن. من میتونم مثلا اینو در مورد لندن بگم که حالا جایی هستش که خودم دارم زندگی میکنم. مثلا توی شمال لندن وقتی شما میرید اونجا، چند سال پیش اینجوری نبود، شما الان وقتی اونجا میرید انگاری وارد بازار تجری شدید، انقدر که مغازه های مختلفی هستش. خب به طب افراد مختلف از ملیت هایی که اینجا زندگی میکنن، حالا چه انگلیسی چه کشورهای دیگه، وقتی که خب این مغازه ها رو میبینن، میرن توش مواد غذایی رو بیشتر میبینن، باش بیشتر آشنا میشن، و خب به هر حال این یکی از اون چیزایی هستش که مواد غذایی رو میخرن، میخوان امتحان بکنن، میرن دنبال رسیپی میگردن، و خب شما بیشتر اینو میبینید. یه بخش دیگه ای هم که به نظر من هستش، شبکه‌های اجتماعی خیلی تاثیر داشته، به خصوص تیک تاک و ویدیوهای
من میبینم که تهدید خیلی مثلا پدیده است که برای دوستان غیر ایرانی من خیلی چیز جالبیه و دائم برای من میفرستن میگن این چیه، چرا هیچ وقت من اینو نخوردم، چطوری درست کنم.
دقیقاً من می‌خواستم به همین ویدیوهای برگردوندن قابلمه همون تریگای خودمون با اشاره بکنم، چون اینا یکی از اون ویدیوهایی بود که خیلی بیشتر، حالا به قول عامیانه‌اش این است که آب دهن همه راه میفته، به قول این بر میگرده، و یا خورشت های قرمه سبزی روش میریزن، و ویدیوهای به قول جذاب غذایی خب خیلی تاثیر داشته. اگر چند سال پیش من اینجا دوستانی داشتم که من بعد براشون توضیح میدادم که این قسمتی که حالا شما فکر میکنید ته برنج هستش که خیلی هم سوخته و سوخاری شده، تدیگ ما به مثلا ایرانی ها اینجوری تدیگ رو مثلا درست میکنیم میخوریم و اینا، الان من هفته پیش تولد یکی از دوستامو بود رفته بودم اونجا، اصلا اینا ایرانی نیستن و هیچ ریشه ایرانی هم ندارن. اونجا که بودیم برنج ایرانی درست کرده بودن و همسرش داشت ازش میپرسید که تدیک هم گذاشتی یا نه، و این خب این نشون میده که خب غذای ایرانی به لطف این حالا چه بگم مهاجرها چه به لطف سوشال شبکه‌های اجتماعی خیلی بیشتر داره جا میفته. خب به هر حال اینا همه تاثیر داره.
اما این پیچیدگی‌های آشپزی ایرانی ادویه‌هاش رو این سطح از آشنایی آیا اون پیچیدگی‌ها داره منتقل میکنه یا نه؟
ببینید آشپزی ایرانی خیلی پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره قطعا، مثلا خوراک جا افتادن. خب بالا ما مثلا بعضی وقت تو کلاس هم مثلا این کار رو انجام میدیم، آموزش هم داریم، ولی آشپزی خارجی کاملا متفاوته. یعنی اصلا براشون پختن زیادی سبزیجات توی خوراک‌های ما براشون یه ذره عجیبه. به ما میگه، به من مثلا خیلی میپرسن که این خب تمام اون طراوت و تازگیشو از دست میده، ولی خب ما باید براشون حالا توضیح بدیم که نه خب اینجوری نیستش، همه چی توی اونجا میمونه، ویتامینش مثلا حفظ میشه. ولی خب این که مثلا بخوان غذا رو درست بکنن و طبق اصول اولیه‌ای که حالا ما باهاش برداریم درستش بکنن، نه اینجوری نیستش. خیلی هم به نظر من شاید حتی واجب هم نباشه که این کار رو انجام بدن. یعنی اون پیچیدگی‌هایی که ما داریم در مورد صحبت می‌کنیم، شما اگه آشپزی‌های کشورهای دیگر هم نگاه بکنید، مثل آشپزی آسیایی یا آشپزی هندی، خب اینها هم روش‌ها و سبک و سیاق خاص خودشو داره. ولی وقتی یه نفر تو خونه خودش اون غذای کاری هندی رو درست می‌کنه یا غذای چینی رو درست می‌کنه، شاید خیلی وارد اون جزئیات نشه، ولی درستش می‌کنه. و همین درست کردن‌ها هستش که به نظر من اگر آدم‌ها یاد بگیرن که اینو یکم آسان‌تر یاد بگیرن و به اون سختیه که ما روش مثلا حالا به قولی نمیخوام کلمه غیرت به کار ببرم، ولی حساسیتی که ما بیشتر داریم نسبت به غذای خودمون و باید حتما طبق اصول درست بشه، یه ذره ساده تر بهشون آموزش داده بشه و یاد بگیرن. حالا به لطف کتاب های آشپزی که خیلی از آشپز ها اینجا نوشتن به انگلیسی و همون دوباره ویدیوهایی که دارن میبینم، به خصوص در دوره کرونا هم خیلی این ویدیوها بیشتر شد و پیج های اینستاگرامی بیشتر شد یا که بیشتر یاد بگیرن، خب این ساده آموزش دادنش خیلی کمک میکنه که مردم تو خونه‌شون درست کنن و هرچی بیشتر درست کنن به قولی باش بیشتر وارد خونه‌شون میشن.
فکر میکنید گرایش به این که وارد این عرصه غذا بشن چی؟ من میبینم که خیلی رستوران‌های مدرنی حالا ایرانی‌ها شروع میکنن به کار کردن در شهرهای بزرگ اروپایی و آمریکایی که یه کمی با ذائقه غربی‌ها هم تناسب بیشتری داره، چه در فضا چه در غذا.
بله دقیقاً. خب من همیشه یه ذره به قولی ایراد گرفتم خودم همیشه به متاسفانه سفیران خیلی خوبی که نداشتیم ما در خیلی از کشورها، ولی خب در کنارش دقیقاً همین که الان شما فرمودید خیلی بهتر شده، خیلی بیشتر شده و خیلی این هیچ وقت ما نباید فراموش بکنیم سبک غذا خوردن ما، سبک سرو کردن غذای ما ایرانی‌ها کاملاً با اروپایی‌ها و یا حالا کشورهای دیگه شاید متفاوت باشه. به خصوص من اروپایی‌ها رو مثال میزنم، چون یا آمریکایی‌ها که مثلا شاید اون قضیه بوفه که ما میذاریم روی میز، میچینیم روی میز، همه میان دور میز، هر کی غذاشو برام داره، اینا بشقاب بشقاب بعد غذا براشون سرو بشه و اون درک رو شاید نداشته باشن. حالا هر چقدرم که ما بخوایم بهشون بگیم آقا این فرهنگ ما هستش، بیاید اینجوری بخورید، اینا اونجوری براشون جا نافتاده. و این رستوران‌ها به نظر من واقعا میتونن خیلی کمک بکنن و من دارم میبینم دوباره به لطف این شبکه‌های اجتماعی ما داریم میبینیم که غذاها خیلی به قولی حالا بخوام کلمه خارجیش نمیخوام، دیزاین شده و تزیین شده به سبک اروپایی داره ارائه میشه تو خیلی از این رستوران‌ها و خب به هر حال اینا میتونه کمک بکنه. ولی به نظر من این خیلی مهمه که این غذاها درست به اون سب سرو بشه که اصالت خودش رو هم از دست نده و اینو ما باید حتما تو شاید خیلی میان دیکانستراکت میکنن یا مثلا تیکه تیکه میکنن، نمیدونم بادمجون رو مثلا میخوان کشک بادمجون بکنن، خب اینا مثلا خیلی میتونه مثلا اون اصالت غذا رو ازش بگیره، ولی خیلی مهمه که ما این اصالت غذا رو هم حفظ بکنیم که اونا بدونن دقیقاً این غذا چه جوری باید سرو میشده.
به اصطلاح رستوران های امروزی فیوژن، به نوعی ترکیبی از اون سنت و مدرنیته با هم دیگه. سوال آخری که بخوام از شما بپرسم اینه که در تجربه این سالهای شما کدوم غذای ایرانی بوده که بیشتر غیر ایرانی‌ها بهش روی خوش نشون دادن؟ تجربه من میگه خیلی قرمه سبزی که ما اینقدر عاشقشیم رو فرنگی‌ها دوست ندارن.
کاملا با شما موافقم. فسنجون، یکی فسنجون هستش، حالا برعکس این که شاید خیلی به نظر سنگین هم باشه، ولی فسنجون یکی از اون غذاهایی بوده که خیلی دوست داشتن و قیمه خورشت قیمه و فسنجون جون جز محبوب ترین ها بوده بین حداقل افرادی که من میشناختم. و
فکر میکنی رمز موفقیتش چیه؟
ترش و شیرین بودن غذا در مورد فسنجون هستش و اینکه نحوه صرف کردنش هم باز دوباره خیلی مهمه. ببینید فسنجونی که ما توی ایران درست میکنیم باید یک وجب روش روغن باشه، خب اینا برای شما این غذا خیلی سنگین هستش. ولی خب مثلا به فرض مثال اگر یک کما به قولی غذا رو یک کوچولو توش تغییراتی بدیم که به ذائقهشون بیشتر بخوره، نحوه صرف کردنش رو عوض بکنیم، مثلا به فرض مثال خورشت قیمه رو خیلی دوست دارن به خاطر اینکه یاد قیافش رو بالا به من با توجه به انگلیس دارم این کار انجام میدم، براشون قیافشون شبیه غذای هندی، ولی اولش که میخورن تعجب میکنن چون فکر میکنن که باید غذا اسپایسی باشه، ولی نیستش، یه طعم جدیدیه که به ذائقهشون هم میخوره. دارچینی که توش داره خب به هر حال خیلی تاثیر داره. به نظر من ما استفاده از اون مواد غذایی و سبزیجات یا حالا چیزی که برای خود اینها هم بیشتر جا افتاده هستش، مثل بادمجون، مثل سیب زمینی، مثل نمیدونم اردک، اینا غذاهایی هستش که توی اینجا خیلی جا افتاده. طعم‌هایی که جا افتاده ترش و شیرین هستش. سعی غذاهای اسپایسی یا یه ذره تند یا غذاهایی که کم به ترشی و تندی میزنه مثل قلی ماهی خودمون، اینا شاید بتونه خیلی کمک بکنه به اینکه حالا بیشتر ما این غذا رو برایش که درست کنیم بیشتر خوششون بیاد و بیشتر هم درستش بکنه. و حالا طعمایی که گفتید به نظر من این دوتا غذا دوست صدر بوده، حالا شاید افراد دیگه تجربه دیگه ای داشته باشه.
و با این صحبت های علی صرافان میرسیم به پایان این ایستگاه 19. شب و روز بر شما خوش.